توی اپیزود قبل گفتیم که اصلا این حس قشنگی که به اسم عشق میشناسیمش چیه؟ بود و نبودش با همون چی کار میکنه؟ لذتش بزرگ و نبودش غم بزرگتری رو بهت میده؟ میتونی تحمل کنی؟
عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاش هم حتی شیرینه.
سلام، من سارا زمیار میزبان شما در بیدار شو هستم و شما به اپیزود 11 ما گوش میکنید. خب تا اونجایی که اصلا توی بدن چه فعل و انفعالاتی پیش میاد که ما بهش میگیم عشق و اسم ما میشه عاشق گفتیم. حالا یه سوال ازتون میکنم، به نظر شما اصلا عشق توی زندگی آدم ضرورت داره یا نه؟ یا فقط راهیه برای فرار از تنهاییامون؟ یا یه لباس مبدل برای تمایلات جنسیمون؟ تنها چیزیه که نیاز داریم؟ به نظر خیلی یا ضرورت نه، اما میشه گفت یه جورایی لازمه. چرا؟ چون اگه درست و سالم باشه بهت هدف میده، توی رسیدن به هدفات کمکت میکنه، بهت امید به زندگی میده. این حرف منو اصلا و ابدا به این تعبیر نکنید که باید زندگی و خودتون رو وابسته به کسی کنید. نه. هر آدمی برای انجام هر کاری انگیزه میخواد. منظور منم اینجا دقیقا انگیزه ایه که میتونی با یه آدم همراه کنارت داشته باشی. این نیاز بشره که دوست داشته بشه و دوست داشته باشه. نمیتونیم انکارش کنیم. تو وقتی توی سن پایین تر هستی از یه سری خصوصیات یه نفر خاص خوشت میاد، به اون آدم علاقه پیدا میکنی. این فقط یه علاقه است و عشق نیست، چون اگه اون فاکتورها رو که حالا ممکنه قیافه، حرف زدن، پول یا یه سری فاکتورهای ظاهری باشه رو از اون آدم بگیریم، تو هم دیگه ازش خوشت نمیاد. پس این عشق نیست. معمولا هم توی سن پایین بیشتر این اتفاق میفته. ممکنه رابطه به ازدواج یا یه لول بالاتر هم برسه، اما معمولا شکست میخوره. دلیلش هم عادی شدن این فاکتورهای طرف مقابل برای توه. در کل هر رابطه‌ای که به واسطه عامل دیگه غیر از خود شخص به وجود بیاد، رابطه سالم و پایداری نیست. میتونم بگم اصلا عشق نیست. خیلی زود فاتحه‌اش خونده است. بعد از یه مدت اون مدل حرف زدن برات عادی میشه، اون مدل مو برات عادی میشه یا خیلی چیزای دیگه که به خاطر اونا از اون آدم خوشت اومده بود. یه خورده توی سن پایین علاقه ها از روی ظاهر و چیزای فیزیکیه. سنت که میره بالاتر منطقی تر فکر میکنی. کلن نگاهت برای انتخاب شخص مورد نظر تغییر میکنه. عشق چیزیه که اگه هر چیزی از توش حذف بشه باقی میمونه و از بین نمیره. این یه تعریف خیلی ساده از عشق میتونه باشه. توی عشق واقعی تو سعی نمی کنی طرف مقابلتو عوض کنی. اونم همینطور. کسی سعی در عوض کردن طرف مقابلش نداره. همون جوری که دیده همون جوری باید عاشقش بشه.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم.
آلن دوباتن توی کتاب سیر عشق میگه اگه حقیقتاً عاشق کسی باشیم به هیچ وجه از اون نمیخوایم که تغییر کنه. عشق باید باعث شه ما کامل بشیم، نه اینکه چیزی هم به خاطرش از دست بدیم یا خود واقعیمون نباشیم. آخه تا کی میتونی خودت نباشی؟ یه جایی خسته میشی دیگه، نه؟ معمولاً عشقی که با گذشت زمان به وجود میاد یا با دو نفر بزرگ میشه و رشد میکنه باعث میشه دو نفر ناخواسته شبیه هم بشن. این موندگارتر و پایدارتره. بذارید یه مثال براتون بزنم. فرض کن توی سن معقولی هستی، یعنی بچه سال نیستی، از آب و گل در اومدی، با یه نفر وارد رابطه میشی و همو دوست دارید. تا چند وقت یا حتی چند سال میگذره و شما بعد از مثلا 5 سال طبیعتاً خیلی رفتارهای شبیه به هم پیدا میکنید، خیلی از خصوصیات همدیگر رو میدونید. این عشق و بزرگ شدن با هم میتونه خیلی توی رابطه پایدار مؤثر باشه. توی کتاب در آغوش نور یه راهی برای تمرین عشق میگه. میگه همیشه و توی هر موقعیتی خودتو به جای طرف مقابل بذار. بعضی وقتا نقشتون رو عوض کنید. از خودت بپرس دلم میخواد توی این شرایط چه واکنشی ببینم؟ بعد همون واکنش رو نشون بده. شک نکن که این روش کاملا کارسازه. یه چیز جالبی براتون تعریف کنم. تو زمان ویکتوریا مثل خیلی از فرهنگای باستانی دیگه عشق یه احساس بی‌پیرایه و شخصی نبود که به وجود بیاد و حالا احتمالاً در آینده بخواد به ازدواج منجر بشه. برعکس ازدواج بر حسب رسوم متداول اون زمان انجام می‌شد، یعنی به وسیله خانواده طرفین یا به وسیله دلالا. گاهی هم ازدواج بدون دخالت واسطه ها بر اساس ملاحظات اجتماعی صورت می گرفته. اعتقاد داشتن عشق باید بعد از ازدواج به وجود بیاد. این نگرش برای ما ایرانی ها چندان دور از ذهنم نیست، چون پدر مادر ها، پدر بزرگ مادر بزرگ های ما هم به همین شکل و با همین طرز تفکر ازدواج می کردن. الان هم توی یه سری خانواده های سنتی توی ایران خب این طرز فکر همچنان ادامه داره. از چند نسل گذشته مفهوم عشق رمانتیک توی دنیای غرب عمومیت بیشتر پیدا میکنه. مردم دنبال عشق رمانتیک میگردن. یعنی میخوان شخصا عشق خودشون رو پیدا کنن و نهایتا اونو به ازدواج برسونن. حالا سوالی که هست اینه که چرا ما مجذوب یا عاشق یه نفر خاص میشیم؟ خب ما توی طول زندگیمون با خیلی افراد آشنا میشیم، رابطه داریم. چرا جذب همه‌شون نمیشیم؟ یا همه اونا جذب ما نمیشن؟ چرا یه نفر خاص؟ این همون پیچیدگی عشقه که میخوایم بفهمیم چرا؟ چی میشه که اینجوری میشه؟ این سوالی که الان توی ذهن من و شما هست توی ذهن دکتر رابرت استرنبرگ هم میاد. یه تحقیقی میکنه و یه نظریه ای رو ارائه میده. آقای دکتر میاد اول عشق رو تعریف میکنه. به نظر ایشون عشق 3 تا عنصر داره که حالا بین افراد یا جزئی تر بخوایم بگیم بین زوجا وجود داره. حالا این 3 تا چی هست؟ اولی صمیمیت بین 2 نفره. وجه دومش شور و شوق و شهوته. بعد سومش هم تعهد. اسم این نظریه رو میذاره نظریه 3 وجهی عشق. بعد میاد میگه اگه توی رابطه فقط تعهد باشه اسمشو چی میذاریم؟ اگه 3 وجهشو داشته باشه اسمش چی میشه؟ میگه که اگه یه رابطه هر 3 وجهو داشته باشه میشه همون عشق تمام عیار که هممون دنبالشیم. یعنی توی یه رابطه عاشقانه باید هم صمیمیت باشه، هم شور و شوق و شهوت باشه، هم طرفین به هم دیگه تعهد داشته باشن. خب این اصلا خود عشقه. ولی ما اصلا چرا حاضریم با وجود اینکه میدونیم سختی‌هایی در انتظارمونه با عاشق شدن خودمون رو در معرض این حلقه عاطفی قرار میدیم؟ خیلی از فیلسوفا و دانشمندا اومدن نظریه‌هایی رو درباره عشق ارائه دادن که من اینجا چند تاشون که جالبه رو برای شما میگم. خالی از لطف نیست که بشنوید و بدونید. افلاطون ایده این که ما عاشق میشیم تا کامل شیم و ارائه میده. توی کتاب ضیافت درباره یه مهمونی شام اینطوری نوشته. توی اون مهمونی آریستوفان نمایشنامه نویس کمدین میاد یه داستان سرگرم کننده برای مهمونا تعریف میکنه. میگه زمانی انسان ها 4 دست و 4 پا و 2 چهره بودن. یه روز خدا را عصبانی کردن، زئوس هم اونا رو به 2 نیم کرد. از اون موقع تا حالا هر آدمی نیمه دیگه خودشو گم کرده. عشق برای پیدا کردن یه معشوقیه که ما رو دوباره کامل کنه. یا حداقل افلاطون به این باور داشت. حالا فهمیدید این داستان نیمه گم شده از کجا اومده؟
جان تو و جان دلم، نیمه پنهان دلم، من کران تا کران آمدم بی نشان، یک نشانه بفرست. گرز من کردی یاد بوسه ای دست با عاشقانه بفرست، عاشقانه بفرست.
خیلی بعدتر شوپنهاور فیلسوف آلمانی مدعی میشه که عشق بر پایه تمایلات جنسی یه توهم شهوت انگیزه. اون میگه ما عاشق میشیم چون تمایلات درونیم ما رو به این سمت میبره که باور کنیم فرد دیگه میخواد ما رو خوشحال کنه، اما خودمونم مطمئنیم که این فکر اشتباهه. بعد از تولید مثل قرار این عشق در هم فرو رفته توسط بچه هامون به کمال برسه. شوپنهاور میگه وقتی خواسته های جنسی برآورده شد ما به عذاب وجودی خودمون برمیگردیم و توی این داستان فقط برای بقای انسان موفق بودیم. میدونم خیلی مثل افلاطون نگاه ظریف و رویایی به عشق نداره، ولی خب دیگه اینم یه نظریه است. عشق راه فراری برای تنهایی ماست. اینو من نمیگم، اما این نظریه آقای برتراند راسل فیلسوف انگلیسیه که جایزه نوبل هم برده. ایشون میگه ما برای فرونشاندن خواسته های جسمی و روانیمون عاشق میشیم. انسان ها برای تولید مثل طراحی شدن، اما بدون شور و شعف و عشق پرشور رابطه جنسی رضایت بخش نیست. ترس ما از جهان سرد و بیرحمی که توشیم ما رو برای ساخت یه پوسته سخت وسوسه میکنه تا از خودمون محافظت کنیم و از بقیه جداشیم. لذت، صمیمیت و گرمای همین عشقه که به همون کمک میکنه به ترسمون از جهان غلبه کنیم، از پوسته تنهایی خودمون فرار کنیم و بیشتر درگیر زندگی بشیم. اینم نظریه آقای راسله. عشق یه رنج گمراه کننده است. سیزارتا گوتاما معروف به بودا این نظریه رو درباره عشق میده. بودا میگه ما عاشق میشیم تا خواسته های اساسیمون رو برآورده کنیم. با این حال آتش پرسوز ما نقص داره. وابستگی یا حتی عشق رمانتیک منبع اصلی رنجیه که ما داریم میکشیم. احتمالا میتونست با راسل بحث جالبی داشته باشه. خوشبختانه بودا راه اصیل هشتگانه ای رو کشف میکنه، یه جور برنامه برای خاموش کردن آتش تمایلاتمون، طوری که بتونیم به نیروانا یا عمق آرامش ذهن برسیم. حالت روشنی از آرامش، پاکی، خرد و شفقت. عشق به ما اجازه میده ما به فراتر از خودمون دست پیدا کنیم. فیلسوف فرانسوی سیمون دوبوار یکم خوشبینانه تر به عشق نگاه میکنه. اون میگه عشق میل به ادغام با دیگریه، چیزی که به زندگی ما معنا میده. با این حال اون به دلیل عاشق شدن ما کمتر توجه میکنه، بیشتر علاقمند این بوده که چجوری میتونیم بهتر عشق ببرزیم. اون فهمید که مشکل عشق سنتی رمانتیک اینه که میتونه فریبنده باشه. چطوری؟ اینجوری که اونو تنها دلیل بودنمون بدونیم. با این حال وابستگی به یکی دیگه برای توجیه موجودیتمون به راحتی میتونه باعث کسالت و بازی قدرت بشه. حالا خانم دوبار برای جلوگیری از افتادن تو این دام میاد عشق اصیل رو توصیه میکنه که بیشتر شبیه یه دوستی بی نظیر بین دو نفر. دو نفر که عاشق شدن تو شناسایی خودشون به همدیگه کمک میکنن. کمک میکنن به فراتر از خودشون برسن. زندگیشون و جهانشون رو با هم غنی کنن. هرچند ممکنه هیچ وقت نفهمیم چرا عاشق میشیم، اما میتونیم اینجوری بگیم که انگار سوار قطار هوایی عاطفی میشیم. ترسناک و هیجان انگیزه. هم باعث رنج ما میشه، هم باعث صعودمون میشه. شاید خودمون رو گم کنیم، شاید خودمون رو پیدا کنیم. ممکنه دلخراش باشه یا ممکنه بهترین چیز و بهترین اتفاق توی زندگیمون بشه. به نظر من قشنگترین تعریف و مازلو از عشق داره. مازلو به عنوان یکی از نظریه پردازای انسانگرا عشق رو به دو قسمت تقسیم میکنه. یه نوع عشق که خودخواهانه، تسخیری و حریصه و توی اون فرد دنبال نیازهای برآورده نشده شه. یعنی شخص دیگران رو برای این دوست داره که نیازش رو ارضا کنه. مازلو به این نوع عشق میگه عشق کم بود. حالا نوع دیگه یه عشق هم میگه. بهش میگه عشق وجودی. توی عشق وجودی، عشق فرد بالغانه، فروتن، باز و خودمختاره. فرد متکی به خودشه. آزادانه عشقش رو ابراز میکنه. سخاوت و بخشش و خوشحال کردن طرف مقابل توی این نوعش خیلی دیده میشه. اصلا حالا ما وارد رابطه شدیم، اون رابطه برامون اذیت کننده است. چیکار کنیم که رابطه هامون اینجوری نباشه یا حداقل چجوری درستش کنیم؟ خیلی ساده و توی یه کلمه بخوام بگم، همش برمیگرده به خودشناسی. تو باید اول خودتو بشناسی، روحیاتتو، رفتارتو، اخلاقتو. خودتو که بشناسی میتونی طرف مقابلت هم بشناسی. قبل از اینکه طرف مقابل زیر ذره بین بذاریم یا هی بخوایم بهش گیر بدیم، بیایم از خودمون بپرسیم قصه من چیه؟ من چی میخوام از این عشق یا حالا از این رابطه؟ اولین سوال اینه که بیا از خودت بپرس عشق ایدئال چه ویژگیهایی داره؟ چجوری متوجه میشی طرف مقابل دوستت داره یا عاشقته؟ اون پارتنر ایدئالت چه ویژگیهایی داره؟ اینا رو که جواب بدی تازه داستان شروع میشه. حالا قدم بعدی، یعنی بعد از اینکه فهمیدیم چی میخوایم، بعد چیکار کنیم؟ وقتی ما با یه نفر وارد رابطه میشیم، ممکنه با اون فرد ایدئال ما مطابقت داشته باشه. ولی خب طبیعتاً نمیشه همه اون صفاتی که میخوایم رو داشته باشه. اولش میبینیم و همه چیز خوبه، همه چی درست پیش میره. بعد از یه مدت فرد میگه تو عوض شدی، تو اون آدم اول نیستی. در صورتی که ما اولش عاشق اون تصویری که از فرد مقابل ساختیم شدیم. توی رابطه ها تعارض و مشکلات هست، اما کسی که قصه فانتزی و خیال داشته باشه از عشق، فکر میکنه همیشه همه چی گل و بلبله، چون اعتقاد داره مشکل اون پیدا کردن است، پیدا کردن اون آدمه که باید باهاش باشه. یعنی مهم اینه که ما اون فرد رو پیدا کنیم، بعدش دیگه همه چی خوب پیش میره. ولی وقتی یه مدت از رابطه میگذره یا به قول معروف ماحصل رابطه تموم میشه، تازه چشاش باز میشه که این اون رابطه که میخواستم نیستا، در صورتی که این تعریف ما از عشقه که مطابق با واقعیت نیست. برای خودمون یه عشق رویایی که میخواییم داشته باشیم و ساخته بودیم. ببینید، یه سری پرچم قرمزا هست که من قبلنم راجبش گفتم. بعضی وقتا طرف این پرچم قرمزا رو توی فرد مقابلش میبینه، اما خودش رو توجیه میکنه که نه، اینکه چیزی نیست، اینکه مشکل حادی نیست، درست میشه، با گذشت زمان همه چی خوب میشه، این آدم عوض میشه. اینجوری خودش رو قانع میکنه و توی رابطه میمونه. ولی ببینید، قرار نیستش که ما کسی رو عوض کنیم. یا آدمی بعد از این همه سال که زندگی کرده، حالا مثلا 25 سال، 30 سال، 40 سال با اون اخلاق و روحیات خودش زندگی کرده، شما نمیتونید اون آدم رو خیلی عوض کنید. شاید بتونیم تا حدودی یه سری از رفتارهای بدمون رو کنار بذاریم یا طرف مقابل هم همین کار بتونه بکنه، ولی خب ما نمیتونیم کلن اون آدم رو عوض کنیم. پس هیچ وقت دلتون رو خوش نکنید که قرار این آدم عوض بشه، چون این اتفاق هیچ وقت نمیفته. معمولاً اوایل رابطه یا برای کسایی که به عشق در نگاه اول اعتقاد دارن و یهویی میافتن توی این داستان، این مسائل هم پیش میاد. مثلا یه نوع رابطه داریم که بهش میگیم داستان بهبودی. یه سری افراد هستن که اصلا میرن دنبال شخصی که آسیب دیده است، نیاز داره که یه نفر کمکش کنه. حالا ممکنه اعتیاد داشته باشه، قمار میکنه، افسردگی داره، میره با این شخص که حالشو خوب کنه، قمار نکنه، دیگه به خودش آسیب نزنه. حالا میتونه از روی ترحم باشه، اما بعضی افراد این کارو میکنن چون خودشون هم حالشون خوب میشه. یعنی من توی مراجعینم داشتم، بعد احساس بهتری هم دارن. بعد که فرد حالش خوب میشه و بهبود پیدا میکنه، این دوست داشتن هم باهاش از بین میره، چون اون دلیلی که براش این رابطه شکل گرفته از بین رفته. ساخته یا اون چیزی که باعث شده این طرف از اون فرد آسیب دیده خوشش بیاد از بین رفته. یعنی دیگه اون فرد دیگه به این نیاز نداره. اول اپیزودم بهتون گفتم اگه هر چیزی غیر از خود شخص عاملی بشه برای اینکه بخواد ازش خوشتون بیاد، اون رابطه رابطه پایداری رو نمیسازه. خانم سیمین دانشور راجع به عشق اینطوری میگه: خوشبختی از نگاه هر کسی معنای متفاوتی داره، اما از نظر من آدمای خوشبختن که عشق به موقع به سراغشون میاد. با همه این توصیفا بگو ببینم حالا جرأت پیدا کردنشو داری یا نه.
قطره ها وقتی به هم دل میبندن دریا میشن، آدم ها وقتایی که عاشق میشن زیبا میشن.
به انتهای یه اپیزود دیگه همون رسیدیم. بازم مثل همیشه از تک تکتون ممنونم که تا آخر این اپیزودم همراه هم بودید و مرسی از محبتاتون توی کامنت و پیامایی که چه توی اپای پادکست، چه توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، کلن هر جا که همراهیم میکنید میذارید و مهربونیتون رو بی‌دریغ به هم نشون میدید. این انرژی های شماست که باعث میشه ما هم ترغیب شیم پادکست بیشتری براتون بسازیم. تا یادم نرفته بگم که اگه چنل یوتیوب ما رو ندارید حتما سابسکرایب کنید که لینکشو من پایین همه پستا میذارم، چون قرار اتفاقای خوبی اونجا بیفته. و در آخر مانا باشید، حال دل تک تکتون خوب.
عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.